6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سرمنشی ملل متحد بر حمایت جامعه جهانی از زنان در افغانستان تاکید می کند. آنتونیو گوترش دیروز در یک نشست با اشتراک شمار از زنان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت زنان و دختران در افغانستان از زندگی عامه منزوی شده اند و عملا در حصر خانگی به سر می برند. آقای گوترش با اشاره به سفر اخیر معاون خود امینه محمد و سیما باهوس رئیس بخش زنان ملل متحد به افغانستان و دیدارهایشان با شمار از رهبران طالبان گفت که این سفر نشان می دهد که ملل متحد به زنان افغان در شرایط بسیار دشوار متحد است. شمار از زنان مدافع حقوق زن می گویند که سازمان ملل متحد فشار لازم بر طالبان نیاورده تا از ممنوعیت بر آموزش و کار زنان دست بکشند. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان ابتدا درهای مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و سپس تحصیل دانشجویان دختر در پوهنتون‌ها و کارشان را در سازمان‌های غیر دولتی نیز منع کرد. حکومت طالبان جنرال قنسول خود را به دبی معرفی کرده است. امارات متحده عربی سومین کشور بعد از ایران و ترکیه در منطقه است که رابط قنسولی با حکومت طالبان برقرار می‌کند. عبدالرحمن فدا به جای مسعود عزیزی به این قنسولگری معرفی شده است. شایان تذکر است که حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. در حالی که نیروهای اوکراینی و روسی درگیر یک جنگ شدید برای کنترل شهر باخموتند، رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی میگوید جبهه شرقی آینده کشور را رقم خواهد زد. زلنسکی متعهد شد که نیروهای اوکراین پیروز خواهند شد. در این میان اردوی اوکراین امروز گفت با اینکه نیروهای روسی متحمل تلفات قابل ملاحظه شده اند، ولی باز هم به هجوم خود بر شهر باخموت و چندین نقطه ماحول آن در منطقه دونتسک ادامه می دهند. لوی درستیز اردوی اوکراین گفت که قوای این کشور روز گذشته 102 حمله دشمن را در باخموت دفع کرده و جنگ شدید در مناطق لیمان، آفدیفکا، ماریانکا و شاختارسک نیز ادامه دارد. رئیس جمهور زلنسکی در پیام ویدیویی روزمره خود دیشب وضعیت در جبهه شرقی را خیلی دشوار و دردآور خواند. نیروهای اوکراین در مقابل تلاش‌های مکرر نیروهای شرکت خصوصی واگنر با شدت مقابله می‌کنند. سربازان اجیر این شرکت برای رخنه کردن در غرب شهر تلاش دارند. و سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی می‌خواهد که حکومت ایران را به دلیل محکوم کردن حبیب چعب به اعدام تحریم کنند. آقای چعب یک تن از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی که سویدنی ایرانی و الاصل است، در جریان سفر به ترکیه در سال 1399 ربوده شد و به ایران منتقل شد. نام برده به اتهام رهبری یک سازمان تروریستی و سازماندهی و اجرای چندین بمبگذاری در جنوب غرب ایران محکوم شده است. حبیب چعب از مؤسسان و رهبران سابق جنبش عربی آزادی بخش الاهواز یا حرکت نزال پنداشته می شود. اعلامیه سازمان حقوق بشر ایران از حکومت‌های کشورها خواسته که بر رژیم ایران به دلیل گروگانگیری تحریم‌های سیاسی و اقتصادی وضع کنند. پایان اخبار. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت طالبان جنرال قنسول خود را به دبی معرفی کرد. در یک گزارش دیگر میشنویم که کتابخانه زن در کابل مسدود شد.
یک طرف طالبان محدودیت وضع کردن برای فعالیت کتابخانه، فعالیت زنایی که اونجا می آمدن. یک طرف وضعیت اقتصادی که ما نمیتونیم همزمان هم فعالیت نداشته باشیم و هم کتابخانه اونجا بمانه.
زنان و دختران تجارت پیشه در هرات برای گسترش تجارت خود تلاش می کنند.
از لحاظ اقتصادی تعداد خانم های در کنار ما کار میکنن، بازار خوبی خیلی کم وجود داره، منتها میخواییم که حمایت بشین. در صورتی که ما حمایت نشیم شاید بازم ما بطوریم اما کارگاه خود یا جمع کنیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است گزارش می‌دهد که وزارت خارجه حکومت طالبان یک جنرال کنسول جدید به کنسولگری افغانستان در دبی معرفی کرده است. خبر می‌افزاید که عبدالرحمن فدا کنسول جدید معرفی شده. اگرچه وزارت خارجه کدام اعلامیه رسمی در این مورد نشر نکرده، ولی شمار از رسانه‌های محلی یک مکتوب به استناد این وزارت نشر کردند که در آن گفته شده که عبدالرحمن فدا تا امر ثانی این وظیفه را به دوش خواهد داشت. حکومت امارات متحده عربی هم در مورد چیزی نگفته است. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر با ما هستند.
ناوقت امروز سه شنبه حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در گروهی از خبرنگاران در واتساپ ویدیوی را نشر کرده که نشان می‌ده عبدالرحمن فدا وارد کنسولگری افغانستان در دبی میشه و گفته میشه که کنسول جدید در این کنسولگری است. پیش از این خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان و برخی رسانه‌های خصوصی افغانستان در روز سه شنبه گزارش دادند که طالبان برای کنسولگری افغانستان در دبی امارات متحده عربی جنرال کنسول جدید معرفی کرده. این خبرگزاری صبح روز سه شنبه در صفحه تویتر خود نوشت که عبدالرحمن فدا به عنوان کنسول جدید در دبی معرفی شد. هرچند سخنگویان وزارت خارجه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما برخی رسانه های خصوصی در افغانستان به نقل از مقام های این وزارت این خبر را منتشر کردند. این مکتوب که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و سخنگویان وزارت خارجه طالبان او را به برخی رسانه‌های خصوصی تایید کردند، توسط امیرخان متقی با کنسولگری افغانستان در دبی نوشته شده که تا امر ثانی عبدالرحمن فدا که پیش از این رئیس تشریفات وزارت بود این وظیفه را به پیش می‌برد. اما وزارت خارجه طالبان تاییدی این موضوع را از طریق آدرس‌های رسمی خود نشر نکرده. این در حالی است که حکومت طالبان پس از تحویلگیری سفارتخانه‌های افغانستان در ایران و ترکیه خبر او را در زمان کوتاه تایید کردند. از سوی دیگر برخی از مقام‌های حکومت طالبان از جمله احمدالله وسیق رئیس تلویزیون ملی با نشر تصویر عبدالرحمن فدا در صفحه تویتر خود نوشته کرده که کنسول جدید افغانستان در دبی مقرر شده. ما با مسعود عزیزی کنسول افغانستان در دبی نیز تماس گرفتیم، اما وی تماس‌های ما را پاسخ نداد. دولت امارات متحده عربی به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته. ایران، روسیه، پاکستان، قطر و شمار دیگر از کشورهای جنوب آسیا تا کنون سفارتخانه‌های افغانستان را به طالبان تحویل دادند، اما هیچ یک از این کشورها رژیم کنونی طالبان را به رسمیت نشناخته.
تشکر شنوندگان و بینندگان عزیز. در گزارش همکارم جاوید فیضی شنیدید که وزارت خارجه حکومت طالبان یک جنرال کنسول جدید به کنسولگری افغانستان در دبی معرفی کرده است. خبر می افزاید که عبدالرحمن فدا کنسول جدید معرفی شده است. از سوی دیگر وزارت خارجه حکومت طالبان تایید کرده که سفارت هند در کابل برای کارمندان این وزارت یک برنامه آموزشی 4 روزه در نظر گرفته است. احمد ضیا تکل معاون سخنگوی این وزارت محتوای مکتوبی را که از آدرس ریاست دیپلماسی این وزارت درباره این برنامه نوشته شده تایید کرد، اما گفت که آنها تا به حال درباره اشتراک کارمندانشان در این برنامه تصمیم نگرفتند. در این مکتوب عنوان تعمق در افکار هندی صادر شده است. تمیم آسی آگاه سیاسی میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هند در تلاش بهبود رابطش با طالبان است. همکارم فایزه ابراهیمی با ما هستند با جزئیات بیشتر.
سلام بر شما و تمامی بیننده ها و شنونده های رادیو آزادی. در این روزها یک مکتوب در رسانه های اجتماعی دست به دست می شد که نظر به این مکتوب از سوی وزارت خارجه هند یا تیم تکنیکی که در کابل هستن پیشنهاد شده که کارمندان وزارت خارجه حکومت طالبان یک برنامه را اشتراک بکنن که برنامه 4 روزه است و به گونه آنلاین برگزار میشه. این برنامه تحت عنوان تعمق در افکار هندی از سوی اینستیتوت مدیریت هند و تیم تکنیکی که در کابل هستند به گونه آنلاین برگزار میشه. در کنار اینکه اونا از طالبان دعوت از وزارت خارجه حکومت طالبان دعوت کردن، کشورهای دیگری مثل از جمله مالزی و تایلند هم در این برنامه شرکت میکنه. ما با احمد ضیاء تکل معاون سخنگوی حکومت وزارت خارجه حکومت طالبان صحبت کردیم و اونا در یک پیام نوشتاری موضوع را تایید کردن. بحثی است که در حال حاضر روابط دیپلماتیک طالبان با هند یک موضوع ناروشن هست و هرچند مشکلات مختلف را که این روابط دیپلماتیک ناروشن داشت، از جمله ویزای تحصیلی را برای دانشجویان معطل کرده یا متوقف کرده و بسیاری از کسانی که بیمار هستند نتونستن به هند برن، و در کل روابط هند و طالبان در یک وضعیت ناروشن قرار داره. آگاهان سیاسی میگه که از جمله که ما با آقای تمیم آسی صحبت کردیم در صحبت با رادیو آزادی، اونا بیان داشتن که میتونه این کار یا دایر کردن برنامه آموزشی برای کارمندان وزارت خارجه حکومت طالبان یک قدم باشه به خاطر بهبود روابط دیپلماتیک طالبان و هند.
تشکر از شما شنوندگان و بینندگان عزیز. در گزارش همکارم شنیدید که وزارت خارجه حکومت طالبان تایید میکند که سفارت هند در کابل برای کارمندان این وزارت یک برنامه آموزشی 4 روزه در نظر گرفته است. در گزارش قبلی شنیدید که حکومت طالبان یک قنصل جدید و قنصلگری افغانستان در دبی معرفی کرده است. احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوهنتون را با خود در خط تلفن داریم. سیدی صاحب، آیا برقراری رابط قنصلی به معنای زمین سازی برای داشتن رابط دیپلماتیک نیست؟ دبی یا امارات سومین کشور منطقه بعد از ایران و ترکیه است که چنین رابط قنصلی با کابل برقرار میکنه.
مطابق کنوانسیون های جهانی و قبول شده، تغییر و تبدیل و قنصل کارمندان عادی سفارت هرگز به معنی رسمی شناختن نیست. رسمی شناختن او است که از طرف کشور سفیری معرفی میشه دارای یک اگریمان یا اعتمادنامه. اعتمادنامه خود به رئیس جمهور یا اون کشور که میروه یا به صدر اعظمشان میته، به اعتمادنامه خود میته و بیرق یا اون کشور در سر نمایندگی سیاسی برافراشته میشه. این به معنای رسمیت شناختن است. اما برمیگردم به پاکستان و ایران و دبی. شما میفهمید که در امارات متحده عربی، در ایران، در پاکستان مهاجرین ما زیاد است. اینا با پاسپورت، به تمدید پاسپورت، به نکاح خط، به وکالت خط، به قواله و غیره و غیره اشد ضرورت دارن. وقتی که این کارها شده نشه، مهاجرین ما بسیار به مشکل مواجه میشن. قنصلی یک دفتر دیپلماتیک نیست، یک دفتر اجرایی است جهت سهولت کارهای مردم. مشکلی دیپلماتیک و رسمیت شناختن مطرح نیست.
سیدی صاحب، گسترش رابط قنصلی طالبان چه تأثیر روی اوضای سیاسی کشور خواهد داشت؟
باز تکرار میکنم، شما قرارداد کنوانسیون وین مطالعه کنید، سفیر نماینده یک رئیس جمهور و عضو رابط هست بین دو مملکت. قنصل، کارمندان دیپلماتیک، اینا مامور هستند. مامور و تا دیپلمات فرق میشه. بنان قنصل هر کس که مقرر میشه در هر جای این کار اجرایی میکنه و جهت سهولت مردم، هیچ ارتباطی نداره با رسمیت شناختن.
بله، اما سیدی صاحب، یک نوع رابطه است داشتن چنین روابط. مثلا قبل از اینکه قنصل جدید به دبی بره، قنصل جمهوریت مخلوط اونجا بود، داشتن چنین روابط بر اوضاع سیاسی در داخل افغانستان چه تاثیر خواهد کرد؟
خب میشه که آدم میره بگویه که به نزدیکی به روابط، اما اونقدر گفته نمیتونه به خاطر اینکه به رسمیت شناختن معنا نمیتونه. ولی این به خاطر این رسمیت شناختن نیست، این به خاطر اجراءات و سهولت برای مهاجرینی که در اونجا قرار دارن. اگر قنصلی در امارات فعال نباشه، پاسپورت کی تمدید کنه؟ چرا وظیفه قنصلیه. نکاحت کی بکنه؟ شناسنامه را کی بده؟ سند تحصیلی را کی امضا کنه؟ این یک ضرورت است و ما هیچ تردیدی به این ندارم، ولی این به معنی رسم شناختن نیست.
تشکر. احمد سیدی، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوهنتون، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شنوندگان و بینندگان عزیز، در گزارش تازه از جزئیات بیشتر حمله روز شنبه بر خبرنگاران در مزار شریف معلومات داریم. همکارم فریده سیال با ما هستند. فریده جان بفرمایید.
سلام بر شما. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که بر بنیاد معلومات آنان در انفجاری که در هفته گذشته در مزار شریف اتفاق افتاد، یک خبرنگار خبرگزاری صدای افغان آوا به نام حسین نادری و یک همکار وی کشته شدند. این مرکز روز گذشته در اعلامیه نوشت در انفجاری که بر روز شنبه در مراسم تقدیر از خبرنگاران در مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف رخ داد، 18 خبرنگار رسانه‌های مختلف زخم برداشتند که بر بنیاد اعلامی این مرکز وضعیت صحی برخزانان نگران کننده است. در اعلامی مرکز خبرنگاران افغانستان آمده که حسین نادری، خبرنگاری که در این رویداد کشته شد، محصل سال سوم حقوق بود و از 2 سال بدین سو به عنوان خبرنگار در خبرگزاری آوا در بلخ کار می کرد و با مرکز فرهنگی تبیان نیز همکار بود. بر بنیاد این اعلامیه، اکمل نظری که نیز در این رویداد کشته شد محصل ژورنالیسم بود و در خبرگزاری آوا به عنوان کارآموز کار میکرد. در همین حال اتحادیه ملی خبرنگاران نیز تا وقت روز دوشنبه در اعلامیه کشته شدن 2 خبرنگار را در این رویداد تایید کردند، اما جزئیات بیشتر در این مورد رای نکردن. اما این اتحادیه تعداد مجروحان این رویداد را 14 تن اعلان کرده است. ظریف کریمی، مسئول نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، میگوید که آمار تلفات رویداد روز شنبه در مزار شریف تغییر کرده و افزود که آقای اکمل همکار رسانه مرکز فرهنگی تبیان بود که کشته شده و در کنار وی همچنان حسین نادری نیز یکی از خبرنگاران آژانس آوا بوده که وی نیز کشته شده است. این رویداد، وی گفته که در این رویداد 500 تن مجروح شده که بعضی از مجروحین حتی پرده های گوش آنها نیز آسیب دیده و به شمول اعضای دیگر بدنشان، چشم هایشان نیز آسیب جدی دیده اند. اما در روز نخست آنچه که طالبا در مورد این رویداد گفتند که در این رویداد 8 تن مجروح شدند و 5 تن آن خبرنگاران بوده. این انفجار که مسئولیت آن را شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفت، در داخل و بیرون از کشور مورد نکوهش قرار گرفت. آمریکا، سازمان ملل متحد و نهادهای حامی رسانه ها در واکنش به این رویداد بر محافظت از خبرنگاران تاکید کرد و از حکومت طالبان خواست که این رویداد را به گونه جدی مورد بررسی قرار دهد.
تشکر شنوندگان و بینندگان عزیز، در گزارش همکارم فریده سیال از جزئیات جدید حمله روز شنبه بر خبرنگاران در مزار شریف معلومات داشتیم. از سوی دیگر، دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان میگوید بدتر شدن اقتصاد سبب کاهش شدید درآمد و افزایش بدهی و سطح بالایی از بیکاری در کشور شده است. این سازمان در صفحه توییتر خود افزوده که 80% خانواده ها در سراسر افغانستان کاهش درآمد را تجربه می کنند. گزارش را که با هم میشنویم با صدای یک تن از زنان بی بضاعت آغاز می شود.
یکی از زنان بی‌بضاعت در شهر کابل است که میگوید شوهرش فوت کرده و در حال حاضر او با کودکانش در جاده های کابل دست فروشی میکنند. او که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم برای رادیو آزادی گفت مسئولیت یک خانواده 10 نفری را به عهده دارد و مجبور است به شمول پدر و مادر شوهرش برای 7 فرزند قد و نیم قدش نان تهیه کند. این بانو میگوید در 2 سال گذشته کارهای زیادی را انجام داده است تا فامیلش را حمایت مالی کند.
دیدنم که نزخیر دار هستم دیگر، 10 نفر نان خور هستم دیگر، کارگر ندارم، سیاسر دارم، مجبور شوهرم هم مگه شهید شده بود از این پیش اینیم این کارهای سرایا میرفتم، کشمش باقی میرفتم، این چیزا کار میکنم، حالی هم بود دیگر مردم خیشواندیشی دار کس قوم خودم میگیر.
این بانو میگوید در گذشته روزانه بین 400 تا 500 افغانی درآمد داشت، اما حالا این رقم به 200 افغانی کاهش یافته است. صفی الله، دیگر باشنده کابل که پیشه‌اش معماری است، میگوید روزها را برای پیدا کردن کار به جاده های کابل می رود. اما دوباره دست خالی به خانه برمیگردد.
کار بخیستن آره که در یه هفته کمده.
اصلا کار نیست. در یک هفته هم کار به دست نمی آورم. مردم پول ندارن که کار ساختمانی رو شروع کنن. اقتصاد مردم هم خراب است و ما هم از صبح تا چاشت اینجا میاییم. وقتی کار پیدا نشود بیکار میمانیم.
این در حال است که دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان در تویتر گفته است اقتصاد روبا و خامت افغانستان سبب کاهش شدید درآمد و افزایش بدهی و سطح بالای از بیکاری در این کشور شده است. این سازمان می افزاید که 80% از خانواده ها در سراسر افغانستان کاهش درآمد را تجربه کردند. دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش از این نیز در توییت گفته است که برای فراهم کردن کمک های بشر دوستانه برای حدود 23.7 میلیون نیازمند در افغانستان به 4.6 میلیارد دلار نیاز است. اوچا همچنان اعلام کرده که در سال 2023 شمار افراد نیازمند به کمک های بشری در افغانستان به 28.3 میلیون تن افزایش یافته است. این در حال است که در آستانه فرا رسیدن سال جدید خورشیدی و جشن نوروز شمار از شهروندان افغانستان میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی هیچ آمادگی برای تجلیل سال نو و نوروز ندارند و تمام دغدغه‌شان پیدا کردن یک لقمه نان برای خانواده هایشان است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و در این قسمت مجله همکارم زبی شهزاد با تازه‌ترین های ورزش افغانستان و جهان با ما هستند.
تشکر همکار عزیز. ملی پوشان فوتبال ساحلی افغانستان امروز تمریناتشان را در شهر پاتایای تایلند جهت آمادگی هرچی بیشتر برای اولین مسابقه که در برابر تیم بحرین دارن تمریناتشان را در شهر پاتایا آغاز کردن. مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا از تاریخ 16 الا 26 مارچ در شهر پاتایای تایلند برگزار میشه که در این رقابت ها 16 تیم برتر آسیا حضور داره که خوشبختانه افغانستان هم تیمش با وجود اماگرهایی که وجود داشت اشتراک کرده و امروز خوشبختانه که نخستین تمرینشان را در تایلند پشت سر گذاشتن. اولین بازی افغانستان فردا ساعت 2:30 به وقت کابل بعد از ظهر البته با تیم بحرین انجام میشه و بازی های بعدیش با عربستان و تایلند میزبان است. همچنان فردا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل ملی پوشان 19 سال کرکت افغانستان که بازی اولشان را خوشبختانه با اختلاف 158 دوش تانستن که تا بنگلادش را شکست بتن در دومین بازی قرار است که با تیم مسابقه بتن و تیم بنگلادش هم برای پیروزی میه بدون شک، ولی ورزشکارای ملی پوش افغانستان ثابت کردن که فراتر از بنگلادش و تیم قدرتمند این سریز خواهد بود. و دیگه ای که امشب چمپیونز لیگ یا لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در دور برگشت مرحله 1/8 نهایی پیگیری میشه که تیم پورتو از پرتغال با تیم انتر میلان ساعت 12:30 امشب به وقت کابل با هم رقابت میکنن و همچنان در همین زمان یا بازی همزمان دیگه منچستر سیتی با تیم لایپزیگ رقابت میکنه. فردا هم رئال مادرید با لیورپول مسابقه میکنه و ناپولی با اینتراخت فرانکفورت آلمان مسابقه خواهد داد.
تشکر همکارم زبی شهزاد از تازه ترین های ورزش افغانستان و جهان گزارش داد.
بیشتر از خبر
مسئولان کتابخانه زن در کابل میگویند که به دلیل تهدیدها و فشارهای طالبان و مشکلات مالی این کتابخانه را مسدود کردند. آنها این کتابخانه را برای دختران محروم از آموزش و تحصیل ایجاد کرده بودند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
کتابخانه زن که نزدیک به 7 ماه پیش با بیش از 2000 جلد کتاب در منطقه پلسرخ شهر کابل گشایش یافته بود بسته شد. این کتابخانه که به ابتکار جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان گشایش یافته بود، مؤسسان آن ادعا میکنند که روز دوشنبه به دلیل تهدیدهای طالبان و مشکلات مالی بسته شده است. جولیا پارسی یکی از مؤسسان این کتابخانه بر رادیو آزادی گفت که طالبان مانع حضور و تجمع زنان در کتابخانه میشد.
طالبان همیشه اذیت میکردن که دخترها اینجا چرا جمع شده و به چی دلیل. بیشتر دخترها را پرسیدن میکردن که شما اینجا برای کی کار میکنین، چرا میایین. یعنی جای امن نشده بود دیگه برای ما، روز به روز تهدیدها بیشتر میشد و امن اقتصاد ما ضعیف بود، یعنی نمیتونستیم خود ما کرایه پرداخت کنیم. کسایی که حمایت هم میکردن اونها هم جواب دادن که دیگه نمیتونیم شما را حمایت کنیم، باید برای خود کسی دیگر پیدا کنین. ما کتابخانه را بسته کردیم.
لیلا بسیم یکی دیگر از مؤسسان کتابخانه زن نیز میگوید که این کتابخانه چندین بار از سوی طالبان مهرلاک شده بود و برایشان اجازه فعالیت دادن نمیشد. او بر رادیو آزادی گفت که از ترس تهدیدهای امنیتی در دو ماه اخیر هیچ فعالیت در کتابخانه نداشتند.
شدیداً زیر تهدید بودیم و دو بار هم کتابخانه ما توسطی همین گروه مهرلاک شده بود. یک طرف طالبان محدودیت وضع کردن برای فعالیت کتابخانه، فعالیت زنایی که اونجا می آمدن. یک طرف وضعیت اقتصادی که ما نمیتونیم همزمان هم فعالیت نداشته باشیم و هم کتابخانه اونجا بمانه، و بعد ما مجبور شدیم کتابخانه را ببندیم.
در همین حال وحیده محرمی، یکی از بانوانی که عرضگاه برای مطالعه به این کتابخانه می رفت، می گوید که ایجاد این کتابخانه برای ترویج فرهنگ مطالعه در بین زنان و دختران خیلی مؤثر و مفید تمام شده بود.
واقعا نگران کننده است برای جامعه ما، بلخصوص ما زنان که حتی نمی تانیم یک مکان کوچک برای مطالعه ما داشته باشیم. واقعا نگران کننده است برای من که اهل مطالعه هستم. بارها رفتیم کتابخانه زن، کتاب‌های بیشمار را مطالعه کردیم، اما وقتی کتابخانه زن بستش کاملا نامید شدم. می‌بینم که جامعه ما شما از همه چی باز می‌مانه.
در مورد ادعای مسئولان این کتابخانه از مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان پرسیدیم. عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، از بسته شدن این کتابخانه ابراز بی‌خبری کرد.
ما از این موضوع اصلا خبر نداریم و این یک موضوع اصلا خوب نیست. چرا بسته شده؟ انشالله که من تحقیق میکنم موضوع را کوشش میکنیم حل شود.
به گفته مسئولان کتابخانه زن، اخیراً در این کتابخانه به تعداد 5000 جلد کتاب در بخش‌های مختلف موجود بود و بیشتر از 400 نفر از بانوان عضو این کتابخانه بودند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان و بسته شدن دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و پس از آن ممنوعیت تحصیل دختران در پوهنتون‌ها، مراجع مختلف با اقدام‌های مختلف تلاش کردند تا زمینه آموزش و مطالعه را به دختران و زنان محروم از آموزش و تحصیل فراهم کنند. به تازگی برخی از جوانان در ولایت بامیان برای دختران محروم از آموزش کتابخانه ایجاد کردند.
گزارش بود از مسدود شدن یک کتابخانه زنان در کابل. از کابل سر به هرات میزنیم. در هرات زنان و دختران تجارت پیشه سعی دارند که تجارت خود را گسترش دهند. همکارم با جزئیات بیشتر با ما هستند.
نسبت به جلو بازار خوبی وجود نداره.
فریبا صدیقی مسئول کارگاه تولید لباس زنانه در ولسوالی گذره ولایت هرات است. این زن 38 ساله در کارگاهش 25 کارمند زن دارد. بیشتر کارمندان او دختران محروم از مکتب و پوانتون هستند. او در این کارگاه لباس‌های محلی افغانی، لباس محفلی، لباس‌های خانگی و لباس عروسی تولید می‌کند. فریبا صدیقی 7 سال می‌شود که این کارگاه تولید لباس را فعال ساخته است. به گفته او، با وجود کاهش بازار فروش و چالش‌های اقتصادی، کاروبارش را پا بر جا نگه داشته است.
از لحاظ اقتصادی تعداد خانم های در کنار ما کار میکنن، بازار خوبی خیلی کم وجود داره. منتها میخواییم که حمایت بشیم. در صورت که ما حمایت نشیم، شاید باز ما بطوریم اما کارگاه خور یا جمع کنیم یا شرایط برای ما مساعد نباشه. میخواییم که هم امنیت ما تضمین باشه، هم خانم ها حمایت و پشتیبانی مالی، مادی و معنوی بشن.
صدیقی میگوید در یک سال گذشته برای کمک به زنان و دختران 10 کارمند تازه استخدام کرده. او ماهانه برای هر یک از این زنان و دختران 5000 افغانی معاش میدهد. او 7 سال پیش کاروبارش را با 10000 افغانی آغاز کرد، اما اکنون سرمایه‌اش به 1,300,000 افغانی رسیده است. زنان و دختران تجارت پیشه هرات برای بازاریابی تولیداتشان یک نمایشگاه را در یک مارکت در مرکز شهر هرات برگزار کردند. شبانه سینا 37 ساله یک کارگاه تولید زیور آلات زنانه دارد. او میگوید که 12 زن در این کارگاه مصروف به کار هستند. او که تولیدات خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته میگوید که برای رونق کاربارش با محدودیت های طالبان مبارزه میکند.
فعلاً هی مبارزه میکنه، چون خیلی شرایط سخت شده. ما مقاومت میکنیم و استادیم به امید از اون روز، به امید از اون لحظه که هم به چیز ازی بیتر شه، چون حالا که هیچی خوب میه.
در 45 غرفه این نمایشگاه پنج روزه که از یک شنبه هفته روان آغاز شده، صنایع دستی و تولیدات زنان به نمایش گذاشته شدند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com